بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلك اعضاءهم اجمعین. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام خدمت همه عزیزان. خیلی خوش آمدید. در پناه امیر المؤمنین صحیح و سالم باشید انشاءالله. در محضر حکمت‌های نهج البلاغه بودیم. سلام علیکم و رحمت الله. به حکمت 43 رسیدیم. حکمت 43 تعریفی است که امیر المؤمنین راجع به یکی از یاران بسیار بسیار خوب و بسیار خدمتگزار دارند. سلام علیکم و رحمت الله. جناب خباب ابن عرت یکی از یاران صدیق امیر المؤمنین بود. حضرت در این حکمت 43 چند وصف و چند مدح برای او ذکر میکنه. و قال علیه السلام فی ذکر خباب، فرمود رحم الله خباب ابن العرت، خداوند رحمت کند خباب را. فلقد اسلم راغبا و هاجر طائعا و قنع بالکفاف و رضی عن الله و عاش مجاهدا. حضرت در این حکمت 5 صفت برای جناب خباب ابن العرت ذکر میکنه. ابتداعا رحمت الهی را برای او مسئلت می کند. رحم الله خباب ابن العرت، خدا رحمت کند، مورد تفضل قرار بده جناب خباب را. فرمود او چند ویژگی داره. 1. فلقد اسلم راغبا. خباب ویژگی مهمش این بود که وقتی اسلام آورد با تمام میل و با تمام رغبت اسلام آورد. اسلام آوردن اون نه از روی ترس بود نه از طمع بود که بخواد در آینده یک مسئولیتی به شأن و جایگاهی برای خودش بتراشد و نه از روی تقلید کورکورانه بود، اینکه چون بقیه مسلمان شدن من هم مسلمان بشم. در مورد شخصیت ایشون همین الان نکاتی رو عرض میکنیم. ابتدا کلام حضرت رو بخوانیم تیمنن و تبرکن، بعد انشالله نکات رو عرض خواهیم کرد. فرمود اولین ویژگی مهمش این بود که جناب خباب اسلامش همراه با رغبت بود، نه از روی ترس ایمان آورد، نه از روی طمع ایمان آورد، نه از روی تقلید ایمان آورد. دومین ویژگی او این بود و هاجرت هائعا. وقتی که جریان هجرت پیغمبر پیش آمد، از مکه به مدینه هجرت اتفاق افتاد، آقای خباب فقط برای اطاعت و فرمانبرداری خداوند هجرت کرد. هیچ چشم داشتی، هیچ انگیزه غیر خدایی در او نبود. با تمام میل و رغبت برای اجرای فرامین الهی و فرامین پیغمبر اکرم این هجرت را که سختی ها و مشقت هایی داشت بر خودش هموار کرد. سومین ویژگی بسیار بسیار مهم خباب این بود، فرمود و قنع بالکفاف. در تمام طول عمرش به کفاف راضی بود، به اندازه نیاز، دنبال جمع کردن نبود، دنبال ذخیره سازی نبود، فقط آنچه را که نیاز روزانش بود برای خورد و خوراک و مصرف داشت، غیر از او هیچ نداشت. قناعت می کرد با آنچه ضروریات زندگیشه. خیلی این صفت مهمی است. و چهارمین ویژگی فرمود رضی عن الله. اونقدر در مسیر تقوا و عبادت پیش رفت و پیش رفت و پیش رفت، به اونجایی رسید که رضایت کامل از قضا و قدر الهی داشت، مقدرات الهی را با همه وجود میپذیرفت. و پنجمین ویژگی این سراسر زندگیش بود، نتیجه تمام این زحمات و سختی ها و رضایت از خدا و همه اینها این بود، عاش مجاهدا، تمام طول زندگی را مجاهدانه سفری کرد، مجاهدت با نفس کرد، مجاهدت با دشمنان کرد، مجاهدت با منافقین کرد، سر تا سر زندگی خباب مجاهدت بود، خاصه در جهاد نظامی که اوج او بود. این پنج ویژگی و صفتی است که امیرالمؤمنین سلام الله علیه برای یکی از یارانشون ذکر میکند. هر کدام از این صفات را امیرالمؤمنین به تنهایی هم ذکر میکرد، مقام و جایگاه والای خباب مشخص میشد. وقتی علی دارد ایمان کسی را، اخلاص کسی را، مجاهدت کسی را تأیید میکنه، یعنی این خیلی مقامش بالاست. علی خودش جزء مجاهدین عالم است. وقتی کسی رو بگه این آقا هم جزء ماست، این آقا هم مجاهده، معلوم خیلی شأنش بالاست. وقتی که علی خودش قانع ترین شخص عالم است، به یک نفر بگه این آقا هم قانعه، معلوم او خیلی مقام بالایی داره. در بحث رغبت، در بحث هجرت، خود امیرالمؤمنین سردسته زاهدان و عارفان و مجاهدانه. حالا اگر علی از کسی تعریف و تمجید کنه، او باید کلاهش رو به آسمان پرتاب کنه که چقدر این مقام پیدا کرده امیرالمؤمنین از او تعریف کنه. خب در مورد زندگانی جناب خباب عرض چند نکته ای رو عرض کنیم. جناب خباب طبق اون چه که در شرح حال ایشون ذکر شده اختلاف هست، ایشون چندمین نفری بود که مسلمان شد، ولی یکی از قطعیات اینه که جناب خباب ابن عرد جزء 10 نفر اول مسلمان ها بود. یعنی 10 نفر اولی که به اسلام ایمان، به اسلام و پیغمبر ایمان آوردن، اولینش جناب امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود، دومین نفر جناب خدیجه کبرا بود، و ششمین نفر یا 10مین نفر جناب خباب ابن عرد بود. این که حضرت فرمود فلقد اسلم راغبا، اون زمان اصلا خبری از اسلام و قدرت و رسیدن به پست و مسئولیت نبود. هر کسی مسلمان می شد فقط زحمت براش داشت، ولی خباب ابن عرد اسلام آورد، چون اسلام را با همه وجود شناخت، چون پیغمبر رو با همه وجود باور کرد. در مورد زندگی ایشون نکات زیادی هست. یکی از ویژگی هایی که در تاریخ برای ایشون ذکر میکنن، یکی از القاب خباب اینه، میگن ایشون جزء معذبین فلاحه، معذب از عذابه. ایشون بسیار مورد شکنجه قرار گرفت. از جهت جایگاه اجتماعی ایشون قبل از اسلام اسیر شد، برده شد، بعد زحمت کشید، کار کرد و خودش رو تونست آزاد کنه. چون از جایگاه اجتماعی پایینی برخوردار بود، مردم مکه به شدت او رو اذیت کردند. در تاریخ داره یه زمانی خلیفه دوم به ایشون گفت که من شنیدم خیلی تو رو اذیت کردن، چه کاری با تو کردن، چه بلایی سرت آوردن. میگن یه وقتی خباب این لباسش رو بالا داد، تمام کمر او سوخته بود، یه سوختنی که بعد از 30-40 سال هنوز این آثار پیدا بود در بدن او. جای آتش درست کرده بودن، حالا زمین داغی بود، قیری بود، نمیدانم، فقط گفتن کمر او رو روی این آتش داغ انداختن طوری که تمام گوشت و پوست او سوخت، و بعد از سالها آثار این جراحت بر او بود. با این سختی ها اسلامش رو حفظ کرد، در رفاق و امنیت کامل نبود، رنج ها کشید، المعذبین فی الله، زحمت و عذاب هایی کشید، ولی دست از خدا و دین بر نداشت. خب باز در مورد زندگی ایشون جریان هجرت است که امیرالمؤمنین اشاره میکنه، همه زندگی رو در مکه رها کردن، رفتن به سمت مدینه، مدینه ای که براشون قربت داشت، سرمایه ای نداشتن، خانه ای نداشتن، هیچ چیزی از دنیا براشون نبود، و این انصار بودند که آمدن اینها رو زیر پر و بالشون رو گرفتن، مسکن بهشون دادن، در زندگی اینها رو رشد دادن. یکی از ویژگی های جناب خباب این بود در تمام جنگ هایی که پیغمبر داشتن ایشون حاضر بود. امیرالمومنین فرمود آش مجاهدا، تمام زندگیش در زمان پیغمبر وقف جهاد و همراهی با پیغمبر بود. در زمان امیرالمومنین هم همینطور، ایشون با امیرالمومنین به کوفه آمدند، در تمام جنگ ها به جز جنگ صفین که ایشون دیگه از جهت جسمی بیمار شده بود، سنش بالا رفته بود، در جنگ ها شرکت داشت، در پا به رکاب امیرالمومنین بود. قصه وفات ایشون هم جالبه. وقتی امیرالمومنین از جنگ صفین برمیگشتن، دیدن بیرون از شهر جایی یه قبرستان 5-6 قبره درست شده. در زمانی که امیرالمومنین در کوفه بودند، رسم بر این بود مردم امواتشون رو یا داخل خانه هاشون دفن میکردن یا همونجا تو محله خودشون، تو دم خونه خودشون. اصلا چیزی به نام قبرستان نبود، برعکس مدینه که مدینه از ابتدا قبرستان هایی داشت. اولین کسی که وصیت کرد مرا بیرون از شهر دفن کنید و بعد آرام آرام قبرستان دور و بر او شکل گرفت، جناب خباب بود. وقتی امیرالمومنین داشت از صفین برمیگشتید، یه جایی چند تا قبر، حضرت فرمود اینا چی ان، قبلا نبود. عرض کردن آقا خباب ابن عرت از دنیا رفت، ایشون وصیت کرده بود من رو بیرون از شهر دفن کنید. وقتی ایشون دفن شد، بقیه مردم هم به احترام ایشون و برای اینکه یه فضیلتی کسب کنن وصیت میکردن اگر ما مردیم ما رو ببرید کنار خباب دفن کنید، و اونجا یه قبرستان کوچکی شکل گرفت و آرام آرام بزرگ شد. امیرالمومنین اونجا این حکمت 43 و حکمت 44 و حکمت 130 نهج البلاغه رو فرمودن. این حکمت 43 و 44 مربوطه به هم. الان 44 رو هم میخونیم، محضرتون مشخصه. حکمت 130 نهج البلاغه هم در مورد اموات هست. امیرالمومنین اونجا فرمود که یا اهل دیار الموحشه، ای آقایانی که در قبرستان های وحشتناک خوابیده اید. شروع کرد با اینها حرف زدن. این سه تا حکمتی که عرض کردم، 43 44 و 130، همه در همین واقعه اتفاق افتاده. در واقع جملاتی از حضرت بوده، سید رضی سه بخشش رو انتخاب کرده. در مورد خباب ابن عرت یک جمله دیگه هم عرض کنم. ایشون اسمش معروف به خاطر فرزندش، فرزندی داره به نام عبدالله ابن خباب. عبدالله هم جزء شیعیان خالصانی بود که در محضر امیرالمؤمنین بود، و اتفاقا نام ایشون به خاطر جنگ خوارج، جنگ نهروان معروفه. وقتی که خوارج بعد از صفین آمدند و یه گوشه‌ای برای خودشون بیرون از کوفه در کنار نهروان اونجا اتراق کردن، شروع کردن بر ضد امیرالمؤمنین تبلیغ کردن، حضرت کارشون نداشت. اونها تبلیغ میکردن، حضرت هم یه عده‌ای رو میفرستاد باشون حرف میزدن در شهر، اون حرفهاشون رو، استدلالاتشون رو از بین میبرد. ولی جنگ از وقتی شروع شد که این خوارج آمدند و جناب عبدالله ابن خباب رو به شهادت رسوندن. عبدالله از مدینه داشت به سمت کوفه میومد، رسید به خوارج. خوارج بهش گفتن نظر تو در مورد علی چیست؟ ایشون هم جز شیعیان خالص امیرالمؤمنین بود، پدرش جز شیعیان، خودش جز یاران هست. گفت علی جز علی بهترین شخص عالمه، علی افقه الناس است، اقذ الناس است. این جملاتی است که پیغمبر بود. گذاشتنش لب رودخانه و سرش رو بریدن. همسرش هم اون در اون صحنه بود، همسر عبدالله، همسرش هم اتفاقا باردار بود. همسر عبدالله رو هم سر بریدن، شکمش رو پاره کردن، این جنین رو از شکم او بیرون کشیدن. بعضی ها نوشتن این جنین رو هم سر بریدن، بعضی ها نوشتن این جنین رو طوری به این سنگ ها کوبیدن که متلاشی شد، یه جنینی که اصلا استخوانی نداره. وقتی این خبر به امیرالمؤمنین رسید، حضرت فرمود آماده جنگ بشید. تا وقتی فقط سخنرانی بود، حرف زدن بود، ما با کسی کار نداشتیم. وقتی اقدام مسلحانه کردن، دست به شمشیر بردن، ما دیگه رحم نمی کنیم بهشون. و جریان نهروان پیش آمد، امیرالمؤمنین خوارج رو ریشه‌کن کردن. ایشون هم پسر جناب خباب هم جزء شهداست در رکاب امیرالمؤمنین. خب این خلاصه ای از زندگی ایشون بود. نکاتی هم راجع به خود این متن هست که اصلا راغبا، رغبت در اسلام به چه معناست، این که هجرت به مدینه کرد از روی تو با تمام میل برای اطاعت از خدا، قنع بالکشفاف، زندگی با کشفاف یعنی چه، اینها رو انشالله در جملات بعد عرض میکنیم در حکمت 44. فقط همین یک جمله رو عرض کنم. وقتی حضرت فرمود رضی عن الله، خیلی این مقام مقام بالاییست. قرآن کریم برای کسانی که صاحبان نفس مطمئنن فرمود یا ایتها النفس المطمئنه، ای آقایانی که صاحب این مقام بزرگ هستید، شما دو تا ویژگی دارید. ویژگی اولتون اینه، راضیتن مرضیه، راضیه اید از خدا با همه وجودتون، در برابر تمام مقدرات او راضی هستید و از اون طرف خدا هم از دست شما راضی. اگر کسی خواست رضایت الهی را جلب کند، راهش اینه از خدا راضی بشه. اگر کسی خواست به مقام نفس مطمئنه برسه، راهش اینه که از خدا راضی و مرضی بشه. اینطوریست که حضرت در این جمله به طور اجمالی بیان کرد ایشون به مقامی رسیده بود که جریان نفس مطمئنه را در حد خودش درک کرده بود. و اما حکمت 44 که عرض کردیم مربوط به همین قصه است. حضرت فرمود طوبی لمن ذکر المعاد و عمل للحساب و قنع بالکشفاف و رضی عن الله. خوش به حال چهار گروه، طوبی لهم، بهشت بر اونها باد، طهارت و پاکیزگی بر اونها باد، کسانی که ذکر المعاد، یاد مرگ هستند، و عمل للحساب، اعمالشون برای روز حساب است، اعمالشون مختص و رنگ و بوی قیامت رو داره، و قنع بالکشفاف، قناعت می کنند، به حد اقلها راضی اند، و رضی عن الله، و از اعمال خدا، از مقدرات الهی راضی اند. کاملا مشخصه که این جملات بعد از همون حکمت 43 نقل شده. حضرت اول چند صفت برای خباب فرمود، بعد فرمود نه تنها خباب، خدا رحمت کند هر کسی که چنین صفاتی رو داشته باشه. طوبی له، هر کسی این صفات رو داشته باشه، ما مثل خباب ابن عرت از او تمجید میکنیم. این چهار جمله‌ای که حضرت فرمود نکات مهمی دارند. فرمود طوبی لمن ذکر المعاد. این لفظ طوبی خیلی معنای عمیقی داره. طوبی به معنای خوش به حال، ما تو فارسی اینطوری میگیم، ولی در واقع یک معنای عمیق‌تری داره. طوبی یعنی طیب و طاهر است. طهارت برای کسی است که یاد معاد کند، طهارت برای کسی است که عمل برای روز قیامت داشته باشه. بهشت جای طیب و طاهری است و تنها کسانی می توانند به بهشت بروند که طیب و طاهر باشند. راه طیب شدن چیست؟ راه طهارت چیست؟ فرمود این چهار مطلبی که گفتم راه رسیدن به طهارته. جهنم برای ناپاکان است، بهشت برای پاکان است. اون کسی که میخواهد به بهشت برود باید طهارت کسب کند. طهارت چگونه کسب میشود؟ فرمود چهار راه به احتیاط میدن. راه اول آن است که به یاد معاد باشید، قیامت رو یادتون باشه و هر عملی که انجام میدید عملی باشد متناسب با اونجا. مستحضرید، قرآن کریم آیه‌ای داره که این آیه خیلی ترسناکه برای ماها که مسلمانیم و مؤمنیم، خیلی انذار شدیدی است. فرمود در مورد مشرکین پیغمبر ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. پیغمبر اگر از همین مشرکینی که روبروی تو ایستادن بری سوال کنی آقا خالق آسمان و زمین کیست، همه با هم به طور اجماعی یک صدا میگن خالق آسمان و زمین خداست. خب ما هم که میگیم خالق آسمان و زمین خداست، پس قصه چیه؟ تفاوت چیست؟ فرمود بله، همه شما میگید خدا هست. تفاوت مؤمنین به اسلام و مؤمن و غیر مؤمنین به اسلام آن است که مؤمنین علاوه بر این که خدا را خالق می‌دانند، به معاد هم باور دارند. مشرکین خدا را اجمالاً می‌پذیرند ولی میگن معاد دیگه در کار نیست. اینجاست، این معاد باوری است که تفاوت بین شرک و ایمان است. خدا را همه قبول دارند، همه، حتی همون مشرکین هم خدا را قبول داره، خدا را قبول داره، بت را هم قبول داره. اما اون مشکل عمدهشون اینه که اینها معاد باور نیستن. میگن هر چه هست همینجاست، هر اتفاقی افتاد همینجاست. تعبیر آیت الله جوادی، اینها انسان رو مثل یک دست شلغم تصور میکنن. میگن زندگی کردیم، وقتی مردیم میذارن داخل قبر، خاک میریزن رو، پوسیدی تمام شد، بعدش دیگه بعد نیست، همین جا بود تمام شد. این تفاوت عمده ایست که بین ایمان و شرک هست. فرمود معاد باوری، به یاد معاد باشید. اگر کسی میخواهد اون درجات عالی رو کسب کنه، راهش اینه که معاد باور باشه. حالا دقت بفرمایید، معاد باوری یعنی چی؟ این که میگیم معاد باور، معاد باور، فرق بین ایمان و کفر آن است که معاد، یعنی چی؟ دقیقا مصداقی یعنی چی؟ مستاقش اینجاست. اگر کسی معاد باور است، عمل للحساب، تعبیر امیرالمؤمنین، برای روز قیامت عمل میکنه. ببینید عزیزان، ما اگر یه سفر یک روز رفتیم، بار و بنمون به اندازه همین یک سفره. غذایی که با خودمون میبریم یه روز، یک روز و نصفیه، تمام. وقتی یه نفر میخواد یک ماه مسافرت بره، توشش به اندازه یک ماه. وقتی کسی میخواهد به معاد برود، به یوم الحساب برود، که اون یوم الحساب ابدی است، این الان چقدر توشه برداره؟ توشه یک ماه و یک سال و ده سال و صد سال و هزار سال که کار رو راه نمیندازه. ابد یعنی ابد، ابد یعنی هرچی صفر بذاری باز هم کم میاری، ابد یعنی ابد. اصلا این تصور ابد خیلی سنگینه، ولی ابدیت یعنی ابدیت، تو هستی که هستی. برای این عمری که ابدی است ما چقدر توشه میخوایم؟ فرمود توشه ابدی میخوایم. معاد باوری یعنی در دنیا کاری بکن که محدود نباشد، که ابدی باشد، که حساب نداشته باشد. این که به ما فرمودن آقا اگر کسی کار خیری انجام داد، مسجدی ساخت، مدرسه‌ای ساخت، بیمارستانی ساخت، تا وقتی این بیمارستان برپاست به او ثواب میرسه، این جمله از یک جهت درسته، از یک جهت اشتباهه. تا وقتی این مسجد برپاست یعنی چی؟ خب هر مسجدی از خش درست شده دیگه، خیلی طول بکشه، 200 سال دیگه فرسوده میشه، 200 سال دیگه میفته داخل تر، خرابش میکنه. بیمارستان دیگه اصلا فرسوده میشه، میکوبن از اول درست میکنن، دیگه اثری از آثار اون شخص نبود. تو بیمارستان ساخته 100 سال دیگه از بین رفت. یعنی این 100 سال فقط به حساب تو خیر واریز میشد؟ فرمودن خیر، اونجا حسابش بر اساس خشت نیست، بر اساس نیته. یه بیمارستان ساختی اصلا یه سال کار کرد، سال بعد زلزله آمد نابود شد، صاف شد، تمام شد. تو با نیت ساله، نیت تو نیت خیر بود، نیت تو نیت قربتن الالله بود. قربتن الالله محدود به سال و قرن نیست. چند سال قربتن الالله؟ سال معنا نداره، ابدیت. تو یه بیمارستان ساختی ولی این یک بیمارستان حتی اون لحظه ای که جهان دیگه از بین رفت، تمام شد، قیامت برپا شد، اصلا دیگه زمینی نیست، دکتری نیست، بیماری نیست، تمام شد، ولی حساب تو همچنان پره، چون نیت تو محدود نیست. خیلی این جمله عمیقه. این که به ما گفتن شما معاد باور باشید، برای روز حسابتون کار کنید، نه اینکه برو مدرسه خشتی بساز. خب این خشت که چهار صباح دیگه تمامه، مهم اون نیته. اگر همین مسجد را یک نفر ساخت، هزار سال هم دوام آورد، ولی نیتش نیت خالصانه ای نبود، ذره ای خیر به اون نمیرسونه. تو با نیت ریا مسجد ساختی، هزار سال این مسجد دوام داشت، چیزی به تو نمیرسه. اگر مسجدی ساختی هفته بعد بمباران شد، خراب شد، جیب تو تا ابد پره، چون نیت تو. این معاد باوری یعنی این، کسی که به معاد باور دارد و ابدیت باور داره، فقط اعمالی انجام میدهد که ابدیت او رو تضمین کنه، به سال و ماه و هفته محدود نباشه. خیلی از اعمالی که ما انجام میدیم اعمال لحظه ایست، یعنی این لحظه خوبه، لحظه بعد دیگه ارزش نداره، دیگه تمام شد، چون نیت پشتش نیست. این عمل که یه سال دیگه تو رو نمیتونه تضمین کنه، چطور میتونه معاد تو رو تضمین کنه؟ اون نیت های خدایی است که میتونه معاد رو برای ما تضمین کنه. فرمود طوبی لمن ذکر المعاد و عمل للحساب و قنع بالکفاف، خوش به حال کسانی که به اندازه نیازشون قناعت میکنن، زیاد خواه نیستن. یه داستانی در کتب نقل شده، در کتب روایی ما، یه وقتی پیغمبر اکرم با اصحابشون داشتن از جایی میگذشتن، ظاهرا اصحاب تشنه شدن، به پیغمبر عرض کردن آقا کاش آبی بود میخوردیم، غذایی بود میخوردیم. رسیدن به یه چوپانی، به یه دامداری. پیغمبر فرمود آقای دامدار اگر شیری داری به ما بده، ما پولش رو با حساب میکنیم. این شخص شخص خسیسی بود، گفت نه شیر دارم نه به شما شیر میدم، برید دنبال کارتون. پیغمبر فرمود خدا انشالله مالت رو زیاد کنه، خدا اولادت رو زیاد کنه. گذشتن، رفتن جلوتر، به دامدار دوم رسیدن. پیغمبر فرمود اگر شیر داشته باشی ما از تو میخریم. این دامدار دوم گفت آقا خریدن چیه، جان و مال ما فدای تو. رفت همه مشکهاش رو اوورد تقدیم کرد، رفت تمام این گوسفندانش رو دوشید، اوورد شیرش رو تقدیم کرد به پیغمبر. خب اینجا خیلی کار بزرگی بود. اصحاب انتظار داشتن که پیغمبر یه دعایی فوق اون دعای قبلی کنه. به اون آقای اول گفته بود خدا مالت رو زیاد کنه. همه منتظر بودن ببینن پیغمبر چه دعایی برای این شخص میکنه. پیغمبر فرمود اللهم مرزق کل کفاف، خدایا به اندازه یک کفاف او بده. اینها یه لحظه تعجب کردن، آقا جان برعکس شد، اون نفر اول خساست به خرج داشت، شما این دعای خدایا روزیش رو زیاد کن، این نفر دوم همه زندگیش رو آورد، شما فرمودید خدایا به اندازه یک کفاف بش بده. انگار برعکس شد، نفهمیدن این دعا را. پیغمبر فرمود نه، دعای من درست بود، انما قل و کفا خیر من کثر و الها. اون مال کمی که انسان را متوجه قیامت کنه، اون مال کمی که انسان را به کفایت برسونه، دست و پاگیرت نباشه، زندگیت با آبرو با صفا بگذره، اونقدر هم نداشته باشی که ندونی چی کار کنی، اونقدر هم نداشته باشی که به انحراف کشیده بشی. فرمود این بهتر از تا اون که مالت زیاد باشه غفلتت هم زیاد باشه. مالت زیاد باشه بهت گفتن خمس و زکاتت رو بده مثل اون آقای سعلبه، گفت نمیدم نمیدم، من تا دیروز که دوتا گوسفند داشتم من اهل خمس و زکات بودم، الان دیگه یک گله ای دارم که سر و تهش پیدا نیست، دیگه خمس تمام شد، زکات تمام شد. حضرت فرمود اون مال کمی که به اندازه یک کفاف تو باشد بهتر از اون مال زیادی است که تو را از خدا غافل کنه. اون نفر اول غافل بود، تو مسیر غفلت بود، منم گفتم خدایا این مسیرش غفلته، اونقدر بهش بده که اصلا به یاد تو نیفته، عذاب استدراج. این نفر دوم آدم متذکری است، من دعای خیر کردم براش، خدایا اونقدری بهش نده که از تو غافل بشه. خیلی دعای زیبایی است. امیرالمومنین فرمود به اندازه یک شفاف از خدا بخواهید و رضی عن الله و طوری زندگی کنید که به قضا و قدر الهی راضی باشید. و اما حکمت 45 که بسیار حکمت زیبایی است، بسیار حکمت از فضائل امیرالمومنین، انشاءالله که جان عالم، جان ما، جان ناقابل ما به فدای این عظمت امیرالمومنین. حضرت فرمود خیلی جمله قشنگی است، در حکمت 45 فرمود لو ضربت خیشوم المؤمن به سیفی هازا، اگر بینی مؤمن را با این شمشیری که در دست دارم بزنم، ایبغزنی ما ابغزنی، شمشیر به دست بگیرم اون اصل بینی او رو بزنم برای این که با من دشمن بشه، بغض مرا به دل بگیره، هیچ وقت بغض مرا به دل نخواهد گره، مؤمن دیگه. از اون طرف ولو سببت دنیا به جماتها علی المنافق، اگر تمام دنیا را در حلق منافق بریزم، علی ایحبنی ما احبنی، برای این که منو دوست داشته باشه، به من عشق نخواهد ورزید، به من علاقه نخواهد داشت. فرمود و ذالک انه قضی فانقضا علی لسان النبی الامی صلی الله علیه و آله قال، این جمله‌ای که من گفتم حرف خود علی نیست، این جمله‌ای که من گفتم حرفی است که خدا مقدر کرده، سلام علیکم و رحمت الله، این جمله‌ای است که بر لسان نبی امی جاری شده. این جمله چیست؟ فرمود یا علی، علی جان، لا یبغضک مؤمن ولا یحبک منافق، هیچ انسان مؤمنی نیست که از تو ناراحت بشه، بغض تو را به دل بگیره، و هیچ انسان منافقی نیست که محبت توی علی رو داشته باشه. جان عالم به فدای علی، جان عالم. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت علی ابن ابی طالب، خیلی مقام بالایی است. فرمود معیار اینه، حب علی، حب علی، محبت علی میزان است. اگر کسی این طرف خط بود میشه مؤمن، کسی اون طرف خط بود میشه منافق، از راه بدره. میزان محبت و ارادت به علی ابن ابی طالب. خیلی این حکمت، حکمت زیبایی است. فرمود لو ضربت خیشوم المؤمن، خیشوم به این قسمت بالای بینی میگن، این قسمت پایین بینی از قزروفه، اگر این از کار هم افتاد، شکسته هم شد، طوری نیست، میشه دوباره تجدید بشه، بدون او هم میشه زندگی کرد، شاید قیافه انسان زشت بشه ولی میشه زندگی. این بن بینی را اگر بزنن انسان خفه میشه دیگه، اصلا راه تنفس از بین میره. حضرت فرمود اگر من بن بینی کسی را بزنم، الا ایبغزنی ما ابغزنی، بغض کی به وجود میاد؟ بغض وقتیه که ما معرفت نداشته باشیم. اگر امیرالمؤمنین دست روی ما بلند کرد، شمشیری به ما زد، ما بغض او رو به دل میگیریم، چون فکر میکنیم علی هم مثل ماست، علی هم عصبانی شد، علی هم از کوره به در رفت. نمیدانیم علی عدل محض است، علی عدل محض است. فرمود اگر من شمشیر بردارم بینی مؤمن رو بزنم، این میشناسه علی که جز عدل کاری نمیکنه، علی که جز حکمت کاری نمیکنه، حتما قصه ای داشته، حتما دلیلی داشته، حتما خدا به او گفته بود که این کار را بکنه. من اگر بینی مؤمن رو بزنم، بغض مرا به دل نخواهد گرفت، چون مرا میشناسد. و از اون طرف لو سببت دنیا، سبب با صاد به معنای ریختنه، اگر دنیا را بریزم به جماتها، جمع به معنای قدیم این کشتی ها، الان هم هست دیگه، این کشتی هایی که تو دریا حرکت میکنن، بالاخره امواج دریا بعضی وقتها وارد کشتی میشه، وارد قایق میشه، یه محفظه ای، یه مخزنی درست میکنن داخل قایق که این آبهایی که وارد کشتی شد همه میرن جمع میشن داخل اون محفظه، وقتی شرایط عادی شد در محفظه رو باز میکنن، این آبها میریزه به دریا، به این میگن جمع. حضرت فرمود اگر دنیا را با جماتش، یعنی با همه اون مخزنش، بگیم خلاصه دنیا را، همه دنیا را، همه دنیا را به پای انسان منافق بریزم، الا ایحبنی ما احبنی، محبت مرا به دل نخواهد گرفت، چون منافقه. خدا عالم را طوری قرار داده که علی به عنوان مؤمنترین مؤمنان معیار است. اگر کسی مؤمن باشد گرایش به علی داره، اگر کسی منافق و کافر باشه گرایش به علی نخواهد داشت، چون دلش با علی همسو نیست، چون دلش در مسیر امیرالمؤمنین نیست. حضرت فرمود این جملاتی که من میگم حرف خودم نیست ها، اشتباه برداشت نکنید. و ذالک انه قضیه، این جملاتی است که خداوند در عالم مقدر کرده، قضا و قدر الهی برونه. این جمله میدونید معناش اینه، معناش اینه خداوند اراده کرده از هر که حب علی داشت مؤمن باشه. قضای الهی بر اینه، تکوین عالم بر این نوشته شده. معیار علی است، هر طرف علی باشه حقه، علیون مع الحق والحق مع علی، هر جا علی است حقه، طرف دیگه باطل. این حرفی است که خدا در عالم برقرار کرده، این حرفی است که فن قضا علی لسان النبی الامی، پیغمبر این جمله را بارها گفت، یا علی لا یبغض که منافق ولا یحب، لا یبغض که مؤمن ولا یحب که منافق، هیچ مؤمنی بغض تو را به دل نمیگیرد و هیچ منافقی نمیتواند تو را دوست داشته باشد. خیلی اینجا اگر بخوایم روایت بخونیم تا صبح باید روایت بخونیم. من دو سه تا نکته راجع به این حکمت حکیمانه و حکمت دلچسب به جان ما می نشینه، این محبتی که به امیرالمؤمنین داریم. قبلا سر همین کلاس وقتی به مناسبت متن کاملش رو خوندم، الان فقط اشاره می کنم، بعد اگر خواستید داخل گروه شاید باشه، اونجا برید ببینید. مرحوم علامه مجلسی در جلد 40 بهار صفحه 281 روایت نقل می کنه، امیرالمؤمنین در کوفه بودن، یه نفر وارد شد گفت آقا من دزدی کردم، از شیعیان و محبین امیرالمؤمنین بود. حضرت فرمود که میدونی که اگر دزدی تو ثابت بشه، اگر بدانی نباید دزدی کنی یا دزدی کنی، میدونی که حکمش چیه؟ حکمش اینه که من حد برات اجرا میکنم، انگشتت رو میزنم. گفت آقا میدونم ولی من دزدی کردم. حضرت فرمود ساکت باش، یک بار دیگه این حرف رو بزنی اعتراف حساب میشه، انگشتت رو میزنم. گفت آقا من دزدی کردم. حضرت فرمود اعتراف کردی دیگه، فرمود دستش رو بذارید، انگشت ها رو قطع کردن. این بنده خدا 4 انگشت قطع شده رو دو دستش گرفته بود. خیلی این متن نیست که اشک انسان رو در میاره، برید رجوع کنید. این بنده خدا انگشت های قطع شده رو تو دستش گرفته بود، خون از دست سرازیر بود، همینطور در کوچه های کوفه داشت میچرخید. یه نفر از خوارج که دشمن امیرالمؤمنین بود گفت چی آقا دستت چی شده؟ گفت آقا جانم، عشقم، مولام، علی انگشتام رو قطع کرده. این شخص خارجی یه لحظه تعجب کرد، گفت که چی داری میگی؟ علی انگشت تو رو قطع کرده، تو داری اینطور مدحش میکنی؟ یه دفعه شروع کرد فضائل امیرالمؤمنین رو گفتن. بدید اون فضائل رو بخوانید، خیلی نکات عمیقی درش هست. یه شیعه دلداده ایز، یه وقتی خطایی کرده بعد هم پشیمون شده، اومده حد هم برش اجرا شده، ولی عاشق امیرالمؤمنینه. شروع کرد فضائل امیرالمؤمنین رو برای این شخص خارجی گفتن، انگشت به دهن موند، مستقیم رفت دم خانه امیرالمؤمنین این شخص منحرف. گفت آقا من یه صحنه دیدم به هم ریختم، یه نفر رو در کوچه دیدم شما انگشتش رو قطع کرده بودی، داشت مدح تو رو میگفت، من نمیفهمم این رو، من اگر کسی بهم بگه بالا چشمت ابرو دیگه بغض و کینش رو به دل میگیرم، شما انگشت کسی رو قطع کردی، داره مدح و ثنای شما رو میگه. حضرت فرمود حسن جان برو دنبالش، بهش بگو بیاد. حالا این شخصی هم که جز خوارج بغض امیرالمؤمنین رو به دل داره نشسته. امیرالمؤمنین گفت بیاد. این بند خدا آمد دوباره محضر امیرالمؤمنین عرض ادب کرد. حضرت بلند شد نمازی خوند، بعد از نماز دعایی خوند، عبای مبارک رو روی دست این بنده خدا کشید، انگشت های قطع شده تو دستش بود. امیرالمؤمنین عبا رو رو دست کشید، یه دعایی کرد، عبا رو برداشت، این انگشت ها مثل روز اول به هم چسبیده بودن. این بنده خدا گفت آقا میدونستم، دست رو هم که نمی چسبوندی چیزی کم نمی شد از فضائلت، الان که دیگه معجزه هم ازت دیدم، کرامت هم ازت دیدم، بیش از قبل عاشقت شدم. این شخص محب علیس، لو ضربت خیشوم المؤمن، انگشتش رو هم قطع کنم میدونه علی عادل است، علی حکیم است. همین آقایی که جزء خوارج است معجزه امیرالمؤمنین را هم دیده، سر به راه نشد. فرمود منافق را اگر عالم را هم بش بدم، دستم رو تا آرنج عسل کنم دهنش بذارم، باز هم در مسیر بغض من. این یه داستان مرحوم علامه مجلسی نقل میکنه. داستان دوم باز در همین بهار مجلسی جلد 42 صفحه 344، وقتی ملعون ابن ملجم مرادی به فرق مبارک امیرالمؤمنین ضربه زد، این مقداری که حال حضرت بهتر شد، این ملعون رو کتبسته آوردن خدمت حضرت. جمله را ببینید، امیرالمؤمنین فرمود الم احسن الیک، ای انسان بی وفا، من کم به تو خوبی کردم، کم در حقت کار کردم، کم دیگران را تشویق کردم که اذیتت نکنن، هوا تو داشته باشن، چرا این کار رو کردی؟ این منافقه. زد فرمود عالم رو هم بش بدم، این دوباره کار خودش رو میکنه. فرمود من کم به تو خوبی کردم؟ گفت نه، خیلی به من خوبی کردی، ولی من جزای تو رو میدونی چطور دادم؟ 40 روز این شمشیر را سیقل دادم، سیقل دادم، سیقل دادم. 40 روز این شمشیر را در زهر گذاشتم که زهر به عمق این شمشیر فرو بره، تا اینکه بیام اشق الاشقیاء را با او بکشم. منظورش امیرالمؤمنین بود، تا این شمشیر رو بر فرق تو بزنم. امیرالمؤمنین فرمود خوب کاری کردی، این شمشیر شمشیری است که اشق الاشقیاء رو خواهد کشت، ولی اشق الاشقیاء من نیستم، خودتی. این شمشیر همون شمشیری است که تو را با او قصاص خواهند کرد. فرمود ایقتل بهی شر خلقهی فلا اراک الا مقتولم به، من میبینم که تو با همین شمشیر کشته میشی و اشق الاشقیاء کشته خواهد شد. حضرت خیلی لطف کرد به او، ولی آخرش چی شد؟ منافق و کافر محبت امیرالمؤمنین رو به دل نخواهد گرفت. یک کتابی داره بلازوری، از نویسندگان و تاریخ نویسان و محدثین معروف اهل سنت، یک کتابی داره انصاب الاشراف، نسب بزرگان عرب رو نوشته. اونجا از ابو سعید خدری که جزء صحابی معروف پیغمبر روایت نقل میکنه، ابو سعید خدری میگه کنا لنعرف المنافقین. خوب دقت کنید، این جملات جملاتی است که باید به اهل سنت گفت، این جملاتی است که در کتب اهل سنته. بلازوری کسی نیست که دیگه شک درش بگن شیعه بود، خودش رو به سنیگری زد، جزء ارکان اهل سنته. میگه ابو سعید خدری که صحابی مهمی است برای پیغمبر، این حرفش بود کنا لنعرف المنافقین نحن معاشر الانصار، ما کسانی که جزء انصار بودیم، ما کسانی که مدینه بودیم، بعد پیغمبر مهاجرت کرد آمد اینجا، ما جزء انصار شدیم. اگر میخواستیم یه منافقی را شناسایی کنیم، معیارمون برای شناسایی منافقین این بود، چون نفاق چیزی است که در درون انسان هاست، ظهور و بروزی که نداره، علامتی که نداره. میگه ما یه راه داشتیم که منافقین رو بشناسیم، اون راه چی بود؟ به بغضهم علی ابن ابی طالب. هر کسی بغض علی رو داشت، ما میگوییم منافق پیداست، پیغمبر به ما یاد داده بود. راه تشخیص مؤمن از منافق این بود، چه کسی بغض علی رو در دل داره، چه کسی محبت علی. فرق است، این رو صحابی پیغمبر. ابن ابوالحدید معتزلی سنیست، شرح نهج البلاغه داره، میگه من یه استادی دارم ابوالقاسم بلخی. این ابوالقاسم بلخی خودش جز بزرگان معتزله است، خیلی مقام بلندی داره بین معتزله. میگه ابوالقاسم بلخی استاد من ابن ابوالحدید به یه جمله ای گفت، این جمله آویزه گوش من شد. این جمله چیست؟ گفت قد اتفقت الاخبار الصحیحه، تمام اخبار صحیحه ای که ما اهل سنت داریم، تمام روایات صحیح السندی که از پیغمبر به ما رسیده، این رو میگه التی لا ریب فیها عند المحدثین، هیچ کسی شک و شبهه ای درش نداره، 100% مقبوله. اون اصل چیست؟ اون حدیث چیست؟ ان النبی قال، پیغمبر مرتب می فرمود لا یبغضک الا منافق ولا یحبک الا مؤمن. علی جان معیار تو هستی، هیچ منافقی نیست مگر اینکه بغض تو رو به دل داره، دوستی با تو نداره، و هیچ مؤمنی نیست مگر اینکه تو اگر بینی او رو هم بزنی باز محبت و ارادتش به تو کم نمیشه. چقدر این جملات بزرگن. الحمدلله رب العالمین که ما در زمره محبین امیرالمؤمنینیم، الحمدلله رب العالمین که طبق فرمایش پیغمبر اکرم، طبق سنت الهی، نام همه ما جزء مؤمنین است. مؤمن یعنی کسی که به امیرالمؤمنین، به ولایت علی و به محبت علی مزین باشد. هر کسی چنین ویژگی رو داشت جزء مؤمنین حقیقی حساب میشه. انشالله که نسل و ذریه ما محب و عاشق و دلداده امیرالمؤمنین باشند، روز به روز محبت و ارادتمون به امیرالمؤمنین بیشتر بشه. الحمدلله رب العالمین.